وصلى الله على خير خلقه محمد، اللهم صل على محمد وعلى طيبين. رسیدیم به دعای 25 صحیفه که دعای به اولاد بود، که در وسط امام بحث رو کشید به سلطه و سلطنت شیطان، نحوه اغوای شیطان، که شیطان چجوری انسانها رو گمراه میکنه، به دنبال شبهه افشنی هستش، میخواد شبهه ایجاد کنه. بعد از اون امام اومد تا رسیدیم به فراز 11 که بله چه باید اول فراز 10 رو بخونیم. فراز 10 اینه: وجعلنی فی جمیع ذالک من المصلحین به سؤالی. خدایا تمامی اینایی که ما گفتیم مرا قرار بده در همه اینها چه مصلح باشم به سؤال تو. چه بعد علی این سر المعودین هم میاد، این معودین عطف به همون از وجعل نفی وجعل نفی فل معودین به تعویز بک. خدایا قرار بده ما را جز به کسانی که معود عوده، یعنی تمرین کرد، عادت کرد، بعد از کسانی قرار بده که اینها عادت کردن به تعویز الهی، همیشه بده پناه ببرن، عادتشون پناه بردن به تو هستش. که پناه بردنم عمدش از همون چید و دسیسه های شیطان هستش. این چید و دسیسه های شیطان راهی برای نجات از اون نیست مگر به پناه بردن به حضرت باری تعالی، استمداد به خدای تعالی. که امام می فرماید مرا از جزو کسانی که عادت دارن به پناه بردن به تو قرار بده، یعنی به چیز دیگه من پناه نبرم، همیشه به تو پناه ببرم، از مشکلات، از شر شیطان رجیم، اون چیزایش در زندگی نیاز به پناهگاهی انسان هست. الرابحین فی التجارت علیک، بازم این وجعلنی عطف به جای وجعل نیست دیگه، وجعلنی فی الرابحین فی التجارت علیک. خدایا مرا جزو کسانی رابح، یعنی کسی که سود کرده، جزو کسانی که منتفع شدن، ربح کردن، سود کردن در تجارت بر تو، یعنی به من توفیق بده تجارتم با تو باشه، هر کسی هم با خدا تجارت کنه این همیشه این به اصطلاح تجارت سودآور هستش، چون که خدای تعالی نیازمند نیستش که به هر کسی با خدا طرح تجارتی در انداخت این همیشه برنده است، همیشه سود میبره، همیشه کارها به نفعشه. وجعلنی فی الرابحین فی التجارت علی، خدایا مرا جزو سودا چردگان، اونا سود چردگان در تجارت علیک، این علایم زیدنگان با تو دیگه، با تو سودا کردن، تجارت کردن، و تجارت با خدا هم همیشه سودده هستش، تجارت با خدا زیاندهی نداره کلن. بعد المجارین به ازک، مجار هم یعنی پناه برده دیگه، یعنی نگاه داشته شده. مستجیر چه میگه؟ یعنی خدایا من رو حفظ کن در پناه خودت. المدار اینه به ازدک، خدایا قرار بده مرا جز و کسانی که نگاه داشته شده پناه گرفته به عزتو، عزتو پناهگاه اونا هستش. الموسی علیهم الرزق حلال من فضلک، جز و کسانی قرار بده چه توسعه یافته بر آنها. الموسی، الموسی یعنی توسعه یافته، وسعت داده شده بر آنها رزق حلال از فضل تو، رزق حلال از فضل خدا بر آنها توسعه داده شده. این هم چه ذهنیت هست چه کسی کار دنبال اصطلاح حلال خوری باشه و کسب حلال باشه این نوع از سود نمی کنه، معلوم میشه که این فرهنگ درست نیستش. امام میفرماید که الموسی علیهم الرزق الحلال من فضلک، توسعه داده شده پس در رزق حلال توسعه هستش. این دور نیست بگیم که این ذهنیتی چی میگن از راه راستی نمیشه به توسعه مال ثروتی اندوخت. نخیر، چرا نمیشه؟ امام فرمود الموسی علیهم الرزق الحلال من فضلک. الواسع به جود که و چرمک، واسع یعنی توانگر شده، یعنی توانگری، توانگر شده به چی؟ به جود تو و چرم تو، یعنی جود و چرم تو باعث توانگری این شخص شده. ما هم جز اون قرار بده، جز اونهای قرار بده چه؟ جود و چرم تو موجب توانجری تو اونا شده. المعزین من الظل بک، چه چه عزت یافتن از ظل، از ذلت نجات یافتن. المعزین به عزت رسیدن، زوری بک به وسیله تو، چه به تو چنگ زدن، چنگ زدن تو به تو باعث شده چه از ذلت نزاد پیدا کنن و به عزت، صاحب عزت بشن. هر مؤذین من الذل، قرار بده کسانی که اینا عزت یافتند از ذل به چی؟ بک، یعنی به وسیله تو، وسیله تو از ذل نزاد یافتند. و المجارین من الظلم به عدلک، مجارین قبل هم بود، سطح قبلی هم بود، پناه داده شده دیگه، یعنی اینا از ظلم پناه داده شدن، نجات یافتن به عدل تو. این دوتا وقت داره، یعنی عدل الهی باعث میشه که کسی نتونه بر ما ظلم کنه، خداوند ظلم اون افراد رو جلوش میگیره. یکی هم چه ظلم خودمون، چون چه میدونیم خدا عادله، نمیذاره ما با کس ظلم کنیم، این باعث میشه چه دیگه، یعنی اگه ظلم کنیم خداوند مجازات میکنه، همون مجازات کردن خدا باعث میشه دیگه ما دست به ظلم نزنیم. المجارین من الظلم، اونها چه پناه داده شدن از ظلم به عدلک، یعنی عدل تو باعث میشه چه اینها از ظلم نجات بیابن. دو بچه دیگه، یکی چه خودشون ظلم نکنن، چون معتقدن ظلم کردن خدا عادل مؤاخذه میکنه، همین چه میدونن خدا عادل مؤاخذه میکنه، این مؤاخذه الهی باعث می ظلم نکنن. دومش هم این چه عدل الهی باعث میشه دیگران هم نتونن به ما ظلم کنن، عدل الهی مانع اینا هستش. و المعافین من البلاء برحمتک، اونایی که معافین یعنی عافیت یافتن، اونا دوچار بلا نشدن، المعافین من البلا، اونایی که از بلا عافیت یافتن یعنی دوچار بلا نمیشن، نه اینکه دوچار بلا بشن بعد رفعش افتار بشه. معاف از بلا یعنی از بلا معفو شده، یعنی اصلا بلایی متوجه این نمیشه. چطوری؟ برحمتک، رحمت الهی. رحمت الهی باعث میشه که انسان به بلا گرفتار نشه، از بلا معاف بشه. والمغنین من الفقر بغنا، اونایی که انسان غنی شدن از فقر به غنای تو، به غنای الهی از فقر غنی شدن. پس راه نجاتی از فقر نیست مگر به غنای الهی. این فقر هم فقر مادی است، هم فقر معنوی است. این غنا هم غنای دنیایی است و غنای آخرتی است. کسانی که به خدا غنی شدن، غنای خدا باعث غنای اینا شده، اینا در آخرت دیگه فقیر نمیشن. فقر چیز غنای الهی اصلش در آخرته. این چنین شخصی در آخرت دستش پره. بعد والمعصومین من الذنوب و الزلل و الخطأ به تقواش، خدایا طوری قرار بده ما معصوم باشیم، یعنی دنبال گناه هستن نریم، اصلا به دنبال گناه نباشیم، معصوم باشیم از چی؟ من از ذنوب، گناهان، زلل خطاها. زلل شاید بگیم که مقابل ذنوب اون خطاهایی که عمدی نیستش، خطاهای عمدی ذنوب میشه، گناهان میشه. زلل لغزش دیگه، آدم متوجه نیست. خطا هم خب اون تو دید اصلا هیچ گونه اصطلاح اصلا راه تشخیص نمید دیگه. پس سه تا شد، ذنوب و زلل و خطا. فرماید خدایا ما را معصوم از ذنوب، معصوم از زلل، معصوم از خطا به چی؟ به تقواش، به تقوای خودت، خود نگرد. پس معلوم میشه که اولا نجات از گناهان و خطاها بدون خدا امکان پذیر نیستش. بعدش نجات از اینها فقط به تقوای الهی است. تقوای الهی هم اینه که انسان همیشه به خدا پناه ببره، همیشه یاد خدا باشه، تا خدا باعث بشه که این از گناهان و خطاها باز بداره، نیفته تو گناه و خطا و زلل. والموفقین للخیر و رشد و ثواب بطاعته، خدایا مرا قرار بده در کسان جزو کسان که موفق هستن. موفق به چی؟ به خیر، کار خیر، کار صلاح. رشد، رشد شاید مثلا همون مسائل معنوی هم باشه، راهکارهایی که ارائه میده صلاح و رشد درش هستش. ثواب هم چه راههای درستی، یعنی هدایت میکنه مردم رو، راه راست نشون میده، حالا خودش در راه راسته، مردم هم به راه راست دعوت میکنه. همه اینها توفیق به خیر و رشد و ثواب به وسیله طاعت الهی است. معلوم میشه طاعت الهی باعث میشه که انسان به راه خیر و رشد و ثواب رهنمون بشه. این تاییدیست بر اون آیه که یه آیه هست خیلی باید ما توجه داشته باشیم. اون چه آیه میفرماید که یه عده بودن عقیده درستی داشتن، عقیدهشون درست بود، ولی چون که این عقیده موجب طاعت و موجب این نشد که عمل کنن به نقیده، خلاف عقیده خودشون رفتار کردن، اون رفتار به مقتضای خلاف عقیده باعث شد عقیده هم سلب بشه. و کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. بله، و کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اینا اول تشذیب الهی نمی کردن، اینها اول مکذب نبودن، ولی عاقبت کارشون، آخر کارشون، اونجا منتهی شد، اینا تشذیب الهی آیات الهی کردن. چرا؟ چون که عصا و سوا کار بد انجام می دادن، کار خیر انجام نمی دادن. بس کسانی که عقیده درستی دارن، این عقیده درست تضمین نداره که اینا بر عقیده درست باقی بمونن. تضمینش عمل خیره، خیر و رشد و ثواب هستش. یعنی اجر عمل خیر و به اصطلاح رشد و ثواب داشته باشن، این عقیده درستشون باقی میمونه. خیر رشد و ثواب به چیه؟ به طاعت الهیست. عبادت باید داشته باشه، نمازش اول وقت بشه، هر کجا چه متوجه شد خدای تعالی امری داره عمل کنه، نهی داره دوری کنه، اطاعت اینه دیگه. این اطاعت باعث میشه که این موفق به خیر و رشد و ثواب بشه. وقتی موفق به خیر و رشد و ثواب شد، عقیده درستش باقی میمونه. باز تضمین حفظ عقیده خوب طاعت الهی است، بدون طاعت نمیشه. ول محال بینهم و بین الذنوب به قدرته. خدایا ما را جزو کسانی قرار بده، محال یعنی فاصله انداخته شده، بینهم، بین اینها، بین الذنوب، بین اینها و بین گناهان فاصله انداخته شده به قدرته. یعنی تو با قدرتت اصلا طوری زندگی اینا را پیش میاری چه اصلا اینا دچار گناه نمیشن. در محلهایی که امکان وقوع گناه هست اصلا قرار نمیگیرن. اینم از عنایت الهی به مؤمنان هستش. اون وقت اونم گفتن وقتی مؤمن خدایی نکرده با گناهی خلوت میکنه، زمینه گناهی برای مؤمن پیش میاد، خدای تعالی از لطفی که داره به مؤمنان این زمینه گناه رو برطرف میکنه. این هست دیگه. اونتا این درجه پایین ایمانه. درجه بالاش همین که ما فرمودیم ول محاله بینهم و بین الذنوب، مرا جزو کسانی قرار بده چه فاصله انداخته شده بین اونها و بین گناه به قدرت خوده. قدرت تو باعث شده بین اون و گناه فاصله بیفته. التارکین لکل معصیتک، اینا تارک تمام معصیت تو هستن. معصیت هم واقعش اینه که نسبت به ما، خب ما فقط معصیت ها رو معصیت های ظاهری، اونایی که دیده میشه ما معصیت حساب میکنیم. در صورتی که در فرهنگ قرآن کریم معصیت در ظاهر و باطنه. آیه میفرماید که ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه چیه؟ چی؟ شما چه ظاهر کنید اون چیزی که در درونتونه، چه مخفی کنید، خدا با محاسبه میکنه. این البته کلی عمومیه، یعنی چه نیت خیری در درون شما باشه چه نیت بد، این توب دو مافی همسه اون میشه کار خیری باشه، نیت خیری داری، شما میخوایی برای درمان بیماری های صعب العلاج بیمارستان تأسیس کنی، واقعا تو ذهنت هستش، آرزو داری، موفق نمیشی، ثواب شما بهت میده. خدا به ثوابش رو میده و هیچ مشکل نداره. یا یه نیتی که انسان میخواد چیز کنه، به اصطلاح به اون نیت خدای نشده گناه عمل کنه. این گناهی که میخواد عمل کنه به فعلیت نرسیده، طبق این آیه مؤاخذه میشه، طبق این آیه مؤاخذه میشه. از چردم این توبتو ما فی انفسکم، این آیات رو خیلی باید دقت کنید، اینا دستورات کلی الهی هستش، تخصیص هم نداره. آیاتی که تخصیص داره نوعاً بعد از آیه بلا فاصله استثناء ذکر میشه، اینا از آیاتی که استثناء نداره. داره؟ ببرمون چیه؟ یشا یعنی اونجا هست که همون طاعت باشه. امام اینجا اون استثناء نیستش. خدا مثل یهدی من یشا و یزل من یشا، این من یشا رو ما با یشا خودمون نباید مقایسه کنیم. ما یشا خب خواسته های ما طبق یک چیزایی هستش، از منافعی هستش، از یه چیز خوشمون میاد بهش بخشش میکنیم، خوشمون نیاد بخشش نمیکنیم. خداوند خواسته هاش طبق قواعد و مشیت کلی است. مشیتش هم طبق اسماء و صفات حکیم هست، رحیم هست، جواد هست. جواد باعث میشه که هر کجا اقتضای جود داشته باشه صفت جود به فعلیت برسه. فیض همیشه دائم هستش، فیض الهی دائما در حال مثل باران چه شامل هم هستش. مجر از خود طرف چیز بشه، اون وقت این چه میگه خدا میبخشد، یعنی خب یه وقتی ما یک نیتی داریم، بعضی نیت ها خب دست ما نیستش. مثلا خدایی نکرده حسد تو ذهن میاد، برادر انسان یه خونه خریده این نتونسته بخره، خب بعد تو ذهن انسان بالاخره شیطانه دیگه، بیکار نیست چه، یه حسدی تو دلش میاد چه، خب این چون چه و میخواد هم خودشم راضی نیستش، این جا دیگه خدا میبخشینا، این جزوه زنیست. ولی یه وقتی چه طرف تصمیم جدی داره، واقعا تصمیم جدی داره کاری انجام بده، چه کار خیر چه کار شر، هیچ گونه هم نه پشیمان هستش، نه از کار خیرش پشیمان هست، کارو انجام نداده، نه از کار شرش، اینجا تو جای عفو نیست، جای گذشت نیست. بعضی نیت ها تصمیم ها هست چه بدونه دخالت انسانی در نفس انسان این شکل میگیره. بله اینها رو خدا میگه چه نترسید، چه ما چه گفتیم هرچی در ذهن شما از ما مؤاخذه میکنیم، اینطور نیست چه یه دفعه چیزای دست شما نیست، شما متوجه نیستید، اصلا کاری نیستید، اونها رو بله هیچ چه زانجات نداره، امکان نجات به هیچ چیز مقدر میسور نمیشه هستن. بله پس اونجاهای چون نیت ها خیرشون دست ما نیستش. پس این چه میگه التارکین لکل معصیتک، چه اینا تارک باشن کل معصیت های تو رو، به قبلیشون باید توجه داشته باشیم چه این قبلا طاعت داشتن و قبلا تقوای الهی باعث شده بود که از زلال و خطا نجات پیدا کنن. اینا چه اینطور شد تارک معصیت میشه، این معصوم میشه دیگه، معصوم میشه. بس این اسمت چسبی هم هستش، بعض اسمت ها وهبی هست چه که انبیا و اولیا میدن، اونا تو جو مأموریت خاصی دارن، از اول معصومن، سلام علیه لو یوم ولد تو از اول تا آخر، چون که اقتضای مأموریتشون اینه که باید معصوم باشن. ولی اینجا چه میگه از تارکین لکل معصیته، این اسمت چسبی هستش، من هیچ معصیت تو رو انجام من معصوم شد دیگه، چه معصیت هیچ معصیت نه. بعد از ساچنی نفی جوارک، چه ساچن بشم در جوارک، یعنی وجعلنی قرار بده مرا جزو ساچنین در جوارک. این تقیه در آخرت، در دنیا هم ممکن هسته، چه کسانی تمام فکر و ذکر و یادشون حضرت باری تعالی هستش، این میشه. بعد فراز بعد این فهم اللهم اعتنا جمیع ذالک به توفیقک و رحمتک، خدایا اینایی که ما خواستیم تمام خواسته های ما را عطا کن، چه و این در از دست تو فقط برمیاد، چه خداوند جمیع خواسته ها را بده، به همه چیز بده و این از قدرت خدا فقط برمیاد. و اعذنا من عذاب السعیر، خدایا از عذاب سختی چه دردناکی چه همون عذاب جهنمه ما نجات بده، اعذنا پناه بده، امان بده ما رو از عذاب سعیر. و جمیع المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات مثل الذی سألتک لنفسی ولدی، خدایا برای تمام مسلمان ها، مردان مسلمان، زنان مسلمان، مؤمنین و مؤمنات، حواستون باشه امام اینجا اول مسلمان ها را دعا کرد بعد مؤمن ها را. این هم ادبیه برای ما، ادبیه برای ما. قطعا مقام مؤمنین از مسلمان ها بالاتره، ما باید در دعا اولین مقام بس اون ضعیف ها را در نظر بگیریم، جمیع المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات، بعد اختصاصش کنیم دعاها رو. پس به مسلمان ها، کل مسلمان ها، هرچه از چه اهل قبله هستش، امام دعا میکنه، میگه خدایا وقت جمیع المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات مثل الذی سألتک لنفسی، اون چیزایی که من برای خودم خواستم، فرزندانم خواستم، برای مسلمان ها و مؤمن ها هم قرار بده، عطا کن. و فی عاجل دنیا و عاجل الاخره، در اون دنیا عاجل زود گذر، در دنیای زود گذر و آخرتی چه به زودی میاد، آخرتی چه به زودی شروع میشه. اینک قریب مجیب، سمیع علیم، عفو غفور رحیم و رؤوف رحیم، اونایی که میخوان دعاهاشون مستجاب بشه، شروط استجاب دو همین هستن، باید معتقد باشن که خدای تعالی قریب هستش، نزدیکه، ما ها فکر میکنیم خدا دوره، فکر میکنیم خدا با ما فاصله داره. بعد مجیب، یعنی باید یقین داشته باشه خداوند هیچ ندایی رو بدون جواب نمیذاره. چرا؟ چون چون بجای ماها چه انسان عادی هستیم، کسی با ما کار داشته باشه ما رو ندا کنه، ما بی پاسخ میذاریم، مگر از عهده‌مون بر نیاد. چطور خدای تعالی دعوت کننده ای رو بدون پاسخ بذاره؟ امکان نداره. پس مجیب یعنی جواب دهنده، خداوند همیشه جواب دهنده است. منتها خیلی وقتا ما جواب رو نمیدیم چیزی جواب داده، چون چه دنیا و آخرت دست خدا هستش، یه وقتی جواب در دنیا هست، یه وقتی در آخرت هست. و چون ما خبر نداریم، فکر میکنیم که بله ما خدا رو خواستیم و در یه مورد خدا جواب نداد. خدا همیشه مجیب هستش، یعنی صفت دائم هستش، قریب مجیب، سمیع یعنی شنوا، خدا تمام نداها رو میشنود، به همین دلیل حواسمون باشه خدای نکرده نیاییم یک چیزهایی بگیم که خدایا ما چرا آخه. این توهین به خداست و منافی توحیده. کسی توحید داره چطور فکر میکنه یه حادثهی براش اتفاق افتاده ولی خدا انگار که در این حادثه قصد بدی به این داره؟ چه لزومی داره؟ این هم که میگن خدا بد نده، این اصلا کلمه ترچیب غلطی است. خدا بد نمیده. چه میبینی مثلا طرف دستش آویز جلدش کرده، میگیم آقا خدا بد نده، خدا بد میده مثلا. این حالا باید ببینی ایش کجا هست. ایش هست به وقتی متاسفان کمونیست ها برای اینچه اینها الان هم همینطوریه، اندیشهشون این بود که ذهنیت خدایی رو در جوامع کلن از بین ببرن، همه چیز رو مادی و طبیعی نشون بدن. اون وقت اومدن یه عده کلماتی رو در ذهن انسان انداختن. این هم یکی از همون هست. این هم یکی نه در چیز داریم ما، در متون دینی داریم خدا بد نده. شما یه روایت بیار ببینید خدا اصلا ائمه اینطوری برخورد شده باشن. ببینید یکی مریض شده، دست شکسته، پا شکسته، بجن خدا بد نده. یا مثلا یکی میمیره، بله این مصیبت عظیم رو مثلا اون مصیبت، بله چون چه نسبت به ما محتاجیم، عزیزی از دست دادیم، بله برای ما سخته. ولی این چه مرجعین در این عالم با اطلاع الهی با علم الهی صورت گرفته شکی نیست. چه یعنی یه اتفاقی افتاده در عالم که خدای تعالی نمیسته دروشو بگیره و اینم بدونید هیچ و کار از دست خدا در نمیره. هر وقتم خیلی نگران شدید استاد ما میگفت فرمود شما فکر میکنید کار از دست خدا در رفته و اینو خیلی تکرار میکرد چه خداست داد خدایی میکنه. در تمام خوشی ها سختی ها خداست داد خدایی میکنه. منتها ما شاید وجه حکمت اون فعل الهی برامون حل نشه. همونطور که داستان حضرت موسی و خضر، اون سه تا کارش از خضر انجام داد، وجه و علت حکمتش به حضرت موسی روشن نشد، اعتراض کرد. بعد از اینکه توضیح داد دیدیم نه همه اینا طبق درست و منتها اونجا یه موسایی بود، یه خضری بود، موسایی بود که این پیامبر از میفهمید. اگه اون توضیحات رو الان به ما بدن، الان یک به اصطلاح کسی هست که به قول چشماش باز یا عارف مثلا به جاهای طلبه بفرما این دیوار رو ما میخواییم به اصطلاح تعمیرش کنیم، در وسط بر بیابون یه دیواری میخوام تعمیر کنیم. آقا برای چی؟ حالا چه حکمتش هم بجو بجو اینجا زیر جنزی هست چه خدا چیزه چه انهایتش اینه چه برسه به این صاحبان جنز. خب چی میگیم؟ میگیم آقا یعنی چه؟ اول ما اینو در بیاریم بریم تبدیل به پولش کنیم بذاریم تو بانک و بعدا بهشون میدیم باش تجارت کنیم. اصلا برای ما هیچ چیزی نیستش. یا مثلا بجن آقا این طفل رو، این پدر آدم خوبیه، این باید از بین بره تا پدر و مادرش مثلا راحت باشن و اقتضای مشهر بشن. یعنی چه؟ این چه کاریه مثلا؟ این رو مثلا بگیریم ببریم به پرورشگاه بدیم اونجا مثلا. ببینید اجه تازه خیلی کارا هست به ما حکمتش رو بگن اصلا ما قبول نمی کنیم. اون موسی علیه السلام بود چه قبول کرد، نه توحیدش قوی بود. وقتی گفت اراده، بعد حضرت خضر گفت اینا رو من از پیش خودم انجام ندادم، از پی از به دست ما فعلته، این آیش چیه؟ ما فعلته ان امری، ادامهش چیه؟ من از پیش خودم انجام ندادم. این از اون سو بود. اون وقت موسی بود قبول کرد. شاید ماها بودیم اون حکمتش هم بررسی می شد قبول نمی کردیم. اون وقت این ببینید کارها در عالم همیشه تکرار میشه. اون حکمت الهی یک روز دو روز همیشه هستش. طرف میبینی بله بیتن عزیزش از دنیا میره. بعد خب ناراحته. دیگه خضری نیست بیاد اون حکمتشو بگه. موسایی هم نیست حکمتو بفهمه. خدا ولی کار خودشو انجام میده. خدا کار خودشو طبق روال داره انجام میده. منتظر که خضر موسایی نیست دیگه. باید ما همینطوری بسوزیم و بسازیم فقط بریم چه رزن به رزاق تسلیمن لامره. این دعای اهل بیت ما این بود. خدای ما راضی هستیم به رضای تو. راضی هستیم یعنی هر اتفاقی چه میفته بدون علم و بدون عنایت تو امکان نداره. حادثی ما مفوضه نیستیم. مفوضه میگه خدا عالم رو ساخته مثل بنا و بنا. بنا این ساختمان رو ساخت تمام شد رفت دیگه. هیچ ارتباطی با این ساختمان نداره. مفوضه میگن چه این عالم رو خدا ساخته دیگه خب کشیده چنار مثل بنا دیگه. خود به خود میترخه عالم. چه اون استاد ما میگفت توی اون گلشن راز مرحوم شبستری یه بیت هست چه بیت اینه هر آنچه را چه مذهب غیر جبر است نبی فرموده او مانند جبر است. بعد استاد خدا حفظش کنه میگفت ما اینا طلبه جیست دیگه اول همین ظاهرش رو خوندیم بعد کلی هاشی زدیم اینو. یعنی چه هر آنچه از چه مذهب غیر جبر است غیر یعنی با جبری باشیم ما. بعد گفت هاشی تا پر شد. صبح رفتم پیش استادم گفتم استاد آخ این یه شعری گفته خیلی شعر درست. گفتم چی گفته استاد؟ گفت چی گفته؟ گفتم میگه چه هر آنچه از چه مذهب غیر جبر است یعنی ما با جبری باشیم. خب شما غیر جبر چطوری خوندی؟ انسان داریم لا انسان داریم. شما غیر جبر مضاف مضافله نیست. این یک کلمه است. غیر جبر میشه تفویض میشه. اینم میخواسته اون بیچاره اون حدیث نبوی رو چه المفوضتو مزوس حاضر امه این حدیث ترجمه کرده چه هر آنچه از چه مذهب غیر جبر این یک کلمه هست. شما مضاف مضافله نگیرید. یعنی مفوضه. مفوضه معتقدن چه عالم چه خلق شد خدا دیگه کشید چنار و هیچ گونه دخالتی در عالم نداره. ما از ما نیستیم. این چه میگیم مجیب و سمیع و اینا درست صفاتی هست چه رد میکنه عقیده مفوضه رو. علیم و عفو و غفور و رؤوف و رحیم یعنی این صفات هشتا صفت الهی دائما در حال فیض. قریب هست همیشه، مجیب هست برای همیشه، سمیع هست برای همیشه. یک لحظه احساس به تصور کنید چه خدا سمیع نیست در توحید شما اشکال زاد شده. باید به توبه کنید. یک لحظه احساس کنه خدا عفو نیستش توحید شما مشکل درست شده. غفور نیستش، رؤوف نیستش، رحیم نیستش. چه واقعا با این هشتا صفتی که امام فرموده جای هیچ گونه ناامیدی. اصلا انسان دیگه باید پر از نشاط باشه. ما با یه قدرت لایزال مواجه هستیم. قریب هست، مجیب هست، سمیع هست، علیم هست. این قدرتشه. این چهار تا ما به خودش میشه. اون چهار تای بعدی مر به عفوه. هی میخواد ببخشه. هی میخواد به عفو یعنی صیغه مبالغه است دیگه. میخواد ببخشه هستن. اصلا کار اساس کارش ببخشندگیه. غفور هستش. هی میخواد غفران کنه. بخشندگی داشته باشه. رؤوف هستش. رحیم هستش. این چهار تا صفت و اینا رو ما باید بگیم. اینا اسماء الهی هستن. اینا باعث نشاط قلب میشه. باعث میشه انسان در مشکلات زندگی مادی کم نیاره. در عالم سرد دنیای مادی نور الهی از دلش چنده نشه. اینا امام خیلی متاسفانه ما فکر میکنیم که پیرو اهل بیت هستیم، ولی واقعیت اینه که فرهنگ ما فرهنگ طبیعی است، یعنی مثل مردم عادی. فرهنگ اهل بیت فرهنگ توحیدی است. ما باید خودمون رو خیلی باید به نزدیک بشیم. فرهنگ توحیدی خیلی سخته. خوندم اون اولش هم همش توحید دیگه. بعد این 8 صفت رو حفظ کنید. هر وقت تو زندگی دچار افسردگی، ناراحتی، بالاخره مشکلات در زندگی طبیعی هستش. انسان ناراحت میشه، اطرافیانش، خودش، اینا یادآوری بشه. چه وقتی خدا قریب هست، خدا مجیب هست، خدا سمیع هست، علیم هست، رؤوف هست، رحیم هست، آیا واقعا جایی برای ناامیدی هست؟ وقتی میخواد رحیم، یعنی انقدر بخشنده است از تمام محبت هایی که مثال میزنم، مثل مادر به بچه، چون هیچ مهربانی در عالم مثل مهربانی مادر به بچه چیز، حتی حیوانات هم همینطوریه. خدا از اونها هم رحیم تره. اصلا همین محبت پدر مادر به بچه ها خدا قرار داده. بنابراین این 8 صفت رو باید یاد داشته باشیم. و آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. خدایا در دنیا برای ما حسنه مقدر کن و فی الاخرت هست. این همیشه هم بجید. این صبح چه از خونه بیرون میایید بجید خدایا ربنا آتنا فی دنیا حسنه، یعنی اون روز هر چی که ما مقابل ما خیر مقدر کنه. حسنه اینه، یعنی شما با یه نفر برخورد میکنید، اون وقت آدم خوبیه، مهربونیه، مثلا میاد سر کار تو راه 5 دقیقه ساعت میکنید، همین مصاحبت با ایشون باعث میشه انبساط روحی پیدا کنید. برعکسش هم هستش، یه آدمی هست که مثلا بعد افکارش درست نیست، میاد 5 دقیقه ساعت میکنه، حال آدم گرفته میشه اصلا کلا. این چه میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه؟ این فقط مال قنوت نمازها نیست، در هر کاری میخواید اقدام کنید، مخصوصا صبح میخواید از خونه بیرون بیایید، بگیم خدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. اون آیه هم بخونید چه آیه نماز شب، و قول رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. در هر کاری وارد میشید چون چه صدق باشه عقابی در پیش نیستش. و از علی من لدن که سلطانن نصیرا، سلطان نصیر یعنی دیگه من راه حق و رشد و گم نکنم. اینها بسیار مهمه در هدایت انسان، بسیار ارزشمنده. و ما هم باید از چردیم متاسفانه فرهنگ ما با فرهنگ غربی تفاوت داره. ذهنیت ما ها ذهنیت عرفی و مثل بقیه مردم هستش. چه به طور که میبینیم طرف مثلا مشکل تو چاش میبینیم، خدا بد نده، خدا بد نمیده، اصلا سلطه و سلطنت لاهیش رو تعطیل نمیشه. ما باید چم چم خودمون تمرین کنیم، 1 سال 2 سال 3 سال دعا رو بخونیم تا چم چم به فرهنگ غربی نزدیک بشیم، تا چم چم اون ذهنیت ما، چون چه واقعش خب وقتی یه مشکل پیش میاد، حالا انسان میبینه مثلا یک بستگانش مریض شده، اون وقت شیطان میاد طوری ناامید میشه، نه تمام شد دیگه، اصلا هیچ جایگاهی برای خدا قرار نمیده. بابا چی تمام شد؟ چیزی تمام نشده؟ آخرش اینه که این با این مریضی میشه آخرت. آخرت چی رفتی؟ اونجا سلطنت خداست دیگه، آخرش اینه دیگه. بعد این آخرت تازه این حسابش با خداست دیگه، اونجا داره الهیست و ضیافت رسمی الهیست. ولی ما متاسفانه به محض این که این پلنج خونارشام مرج از کیلومترها بوش به مشام میرسه، همه افسرده میشن، همه میگن چی شده خدایا. البته الان دیگه برای همه مریضی ها این الان درمان های خوبی چیزی شده دیگه، مثل ثابت نیست چه، این مرج به هست دیگه، مرج بعد طرف 90 سالشه 100 سالشه دنیا رو میبینم به مناسبت در گذشت ناجهانی مرحوم مغفور. خب این چیکار باید میکردم؟ مثلا دعوتنامه میفرستادن چه شما میخوای، اینم از عنایات الهی است. هر کدوم از ما بدونیم که مثلا بعد از یک روز، دو روز، یک ماه، دو ماه، یک سال منتقل میشیم به آخرت، چون چه تحملمون. ولی خیلی ها هستن چه اینا از مرگشون خبر دارن، علمای اون اهل بیت چه قطعا خبر داشته، علمای هم که ما داریم در احوالاتشون میگن بله فلان چه از گفته فلانه، فردا مثلا درس تعطیله، چرا مثلا یه فردا طرف از دنیا رفته. پس خیلی در زندگی علما هست، اینا رو کسی جمع کنه یه کتاب خوبی هم میشه. اونایی که از مرج خودشون خبردار بودن و اطرافیانش هم اطلاع دادن، چه حتی در مورد مرحوم آیت الله حجت هم همین داستان رو نقل میکنن، چه آیه دامادشون پسر آیه حائری، آیت الله شیخ مرتضی حائری داماد آیت الله حجت بوده. اون یه داستانی داره در اواخر مرج آیه حجت، خیلی خوندنیه انصافا و خوبم بیان کرده. آدم میگه چقدر اینا به آخرت ایمان داشتن، چقدر اینا قلبشون محکم بوده، چقدر اینها با خدا انس داشتن، هیچ گونه نگرانی از این چه دارن منتقل میشن به آخرت نداشتن. آخرت نگران نداره چه؟ آ ربنا آد و آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. چه اینو از چردم فرص صبح از کار حرشت بود از خونه بگید و کارهای مهم، چه کار خیلی بشه و قنا عذاب النار. این عذاب نارم درخواست همیشه چی ما از خدا اینه، چه اگه کسی از این نجات یافت فمن زهزه عن النار فقط فاز، رستگار و گنجاست. هر کسی چه وارد البته این پرونده دیگه انسان‌ها الان پروندهشون بر خودشون مسئوله، به محض اینکه قدمشون رو گذاشتن آخرت و بصر و کلیام حدید میبینن، به محض اینکه هم پرونده خودش رو میبینه هم پرونده دیگران رو، یه علم عجیبی چیز میشه. اون وقت اون اونجا خدای نکرده که ببینه چه جز نزاد یافتگان نیست، خیلی چیز میشه اونجا هم رب برزونی خدای برگردون ما رو دو دقیقه پند کاری انجام بدن، چون چه میدونه ولو یه کار یه دقیقه در دنیا موجب رستگاری آخرت میشه و میفهمه رستگاری آخرت آنچنان سخت هم نبوده، این تلاش نکرده، این فکر آخرت نبود. و برزونی لعلی اعمل و سال هم فی ما ترک، خدایا برگردون ما رو، چون که میدونه یک عمل صالح خدایی طرف نجات میده. اونجا میفهمه، یکاش اینجا میفهمید، یکاش اینجا اونجا باید میفهمه. و اون چیزی که متوجه شد که از آتش نجات یافته فقط فاز، که حافظ هم دوست کن را ما روز که از این منزل ویران بروم. خب منزل ویران یعنی چه؟ یعنی آخرتی که برای خودم ساختم انقدر آبادان هست، سرسبز هست، انقدر فرح بخش هست، این دنیا در برابر اون چیزی خرابه بیش نیست، خرابه بیش نیست. ولی بعضی موقع ما همیشه را چه میکنیم ترس ما رو بر میداره، یعنی چه آدم دنیا رو بذاره بره؟ خب میشه چه آدم دنیا رو ترک کنه؟ باید تمرین چه؟ اهل بیت علیهم السلام با آخرت معنوس بودن. خدا تعالی انشاءالله ما را جزو رستگاران و نجات یافتگان قرار بدهد به خبر که محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم. السلام علیکم.